بانوز مرغ خوشخوان آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرد میکن.
بغنوز کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
بخوان به نام گل سرخ در سحاری شب، که باغ ها همه بیدار و بارور گردند. بخوان دوباره بخوان تا کبوتران سپید به آشیانه خونین دوباره برگردند. بخوان به نام گل سرخ در رواق سکوت، که موج و اوج تنینش ز دشت ها گذرد، پیام روشن باران ز بام نیلی شب، که رهگذار نسیمش به هر کرانه برد. هزار آینه جاری است، هزار آینه اینک به همسرایی قلب تو می تپد با شوق. زمین تهی است ز رندان، همین تویی تنها که عاشقان ترین نغمه را دوباره بخوانی. بخوان به نام گل سرخ و عاشقان بخوان، حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. به نام او که هفت آسمان قائم به نگاه اوست. سلام و درود به شما اهالی ادبیات و شعر و فرهنگ. روزگارتون خوش، دلتون گرم و جانتون دور از گزند و رنج و بیماری باشه. با شما از تهران شبکه رادیوی فرهنگ، مجله شنیداری ادبی ققنوس همراه هستیم. برنامه رو با بخشی از دیباچه دفتر شعر در کوچه باغ‌های نیشابور، سروده استاد بزرگوار محمد رضا شفیع کتکنی آغاز کردیم و از شما دعوت می‌کنیم تا حوالی ساعت 17 روی موج فرهنگ بمانید. عصر دلپذیری رو برای تک تک شما هموطنان محترم رادیو فرهنگ و همراهان عزیز آرزومندیم. امروز هم با بخش‌های مختلف و متنوع در خدمتتون هستیم، اما آنچه امروز بر روی موج فرهنگ ردیف اف ام اسخای میکنم، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز خواهید شنید. گفتگو درباره چگونگی متولد شدن ادبیات شاه چراغی. گفتگو درباره برگزاری مدرسه تابستانی بنیاد سعدی با حضور فارسی آموزانی از 7 کشور جهان. گفتگو درباره برگزاری نشست ادبی آزادگان سرافراز. سفر استانی دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به استان مرکزی و گفتگویی در این باره. و ترانه ها و تصنیف هایی که در فواصل برنامه ققنوس تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. امیدواریم که تا پایان برنامه همراه و شنونده رادیو فرهنگ باشید. ساعت 17:08 است و شما شنونده برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ هستید و به اتفاق نخستین برگ از مجله شنیداری ققنوس رو ورق می‌زنیم. چگونگی متولد شدن ادبیات شاه چراغی در گفتگو با خلیل شفیعی، شاعر و پژوهشگر ادبیات. در همین ابتدای برنامه همراه میشیم با جناب آقای شفیعی، شاعر و پژوهشگر ادبیات که پشت خط ارتباطی ما هستند، تا با ایشون درباره چگونگی متولد شدن ادبیات شاه چراغی و تاریخچه‌اش صحبت بکنیم. جناب آقای شفیعی سلام، ما رو پذیرا باشید. به ققنوس رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
به نام خدا، منم از سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ساختبار
متشکرم.
و همه شنونده های فرهیخته و بزرگوارتون در خدمتون هست.
خیلی سپاسگزاریم، ما با شما همراه میشیم و توضیحاتتون رو میشنویم. پرسش ما رو شنیدید جناب آقای شفیعی؟
بله، خواهش میکنم. ادبیات شاه چراغی در حقیقت یکی از زیر مجموعه شعر رضوی است، یعنی شعر رضوی که شعر در مورد مناقب و اهداف امام رضا علیه السلام است، خودش یک زیر شاخه‌ای داره که این زیر شاخه‌ها، یکی از شاخه‌هاش ادبیات شاه چراغی، حالا ادبیات حضرت معصومه سلام الله علیها یا حضرت عبدالعظیم و دیگران هم هستن، ولی دو شاخه اصلی زیر مجموعه شعر رضوی، یکی ادبیات حضرت معصومه سلام الله علیه است، یکی هم ادبیات حضرت شاه چراغ علیه السلام. خب در پیشینه تاریخی این ادبیات، ما تا قبل از این که حالا مقام معظم رهبری عنوان سومین حرم اهل بیت رو به حرم حضرت شاه چراغ به اصطلاح نسبت بدن، خب روی کرد شاعران به شعر شاه چراغی در تا تاریخ خیلی تنوعی و با فاصله بوده. مثلا شعری که آقای دکتر نورانی وصال در مورد شاه چراغ گفته با قصیده معروف ای بر سر سروران سری کرده، که در دور تا دور این حرم این شعر نوشته شده، موزم زائران اگه برن میبینن این شعر رو، و شاعرانی مثل شوریده شیرازی اینها شعرهایی در مورد این حضرت دارن. ولی بعد از اینکه شاه چراغ به عنوان سومین حرم اهل بیت اعلام شد، خب حرکت‌های جدید فرهنگی شروع شد که یکیش هم همین انجمن ادبی آستان مهر بود. فراخوان‌های متعددی انجام شد، کنگره‌های متعددی برگزار شد، به نحوی که منجر شد به چاپ ده‌ها کتاب شعر در مورد حضرت شاه چراغ، و به این گونه شعر شاه چراغی خودش یک شناسنامه‌ای در ادبیات رضوی پیدا کرد. یعنی الان فکر میکنم کمتر شاعر آینی در کشورمون باشه که شعری برای این حضرت نسروده باشه، با ویژگی‌های بسیار جالبی که این شعر داره.
بله، خب درباره شعر شاه چراغ که همونطور که اشاره کردید به عنوان یکی از زیر مجموعه های شعر رضوی قرار گرفته توضیح بفرمایید. گفتید ویژگی هایی داره، این ویژگی ها چه هست؟ حالا شعر رضوی که شامل شعر امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیه ها بود، شعر شاه چراغ در این مجموعه قرار میگیره، شامل چه مواردی میشه؟
شعر با توجه به شخصیت خود حضرت احمد بن موسی الکاظم معروف به شاه چراغ علیه السلام، دو تا عنوان خیلی معروف در این شعر دیده میشه. یکی این که ایشون رو به عنوان ابوالفضل رضا خطاب میکنن، یعنی همون نقشی رو که حضرت ابوالفضل علیه السلام برای امام حسین علیه السلام داشت، همین نقش رو حضرت شاه چراغ برای امام رضا علیه السلام ایفا میکنه و به شهادت میرسه در راه ایشون. اینه که معروف ایشون در اشعار شاه چراغ به ابوالفضل رضا. نکته دیگه امین ولایت بودن ایشون، که خب بعد از شهادت امام موسی جعفر علیه السلام، امام موسی کاظم، همه اومدن و عنوان فرزند بزرگتر و فرزند ارشد امام موسی کاظم علیه السلام با حضرت شاه چراغ بیعت کردن به عنوان امام هشتم، ولی ایشون امام رضا رو معرفی کردن و گفتن امام رضا بر اساس وصیت پدرم امام رضا امام هست، و این بیعت ها رو گرفتن و دست ها رو در دست آقای امام رضا قرار دادن. به این دلیل نام امین ولایت، لقب امین ولایت هم یکی از لقبایی که خیلی در اشعار شاه چراغی دیده میشه. یعنی این دو عنوان به اضافه اون بر حال ارادت هایی که هر کس و با دل خودش سعی کرده با این بزرگوار برقرار بکنه و مضمون‌های جدیدی رو بیافرینه که ما در اشعار آینی دیگه کمتر می‌بینیم.
بله. جناب آقای شفیعی، لطفاً درباره ویژگی شعرهایی که پس از حادثه‌های تروریستی شاه چراغ سروده شده بفرمایید که چه هست؟
بله، خب مظلومیت زائرانی که در این حادثه به شهادت رسیدن و بحث ادبیات رهایی.
بله.
یعنی مقاومت در برابر ظلم جهانی، حالا مثلا داعش و این سیستم‌های تروریستی، اینها دست نشانده دستگاه اصلی استکبار جهانی هستند. این موارد در شعر اشعاری که سروده شده در این دو حمله تروریستی، چون حمله اول که خیلی ناجوان مردانه است دیگه طبیعیه، و مظلومیتی که اون زائرایی که حالا برای عرض ارادت، برای اون مسائل اعتقادی معمولا میان به حرم و آرامش پیدا میکنن، عقده های دل خودشون رو باز میکنن و گاهی شفا میگیرن، برای اینها رو به رگبار بسن. اون مظلومیت و حماسه دو رکن اصلیه اشعاری که سروده شده و مبارزه با عاملان به اصطلاح اصلی این حرکات تروریستی و ناجوان مردانه در این اشعار موج میزنه که حتما شما هم امروز پخش میکنید از این اشعار دیگه که مشخصه. و به اصطلاح شعرهای شیرازی، شعرهایی که با گویش شیرازی، با اون صمیمیت خاصی که لهجه شیرازی دارم کم نبودن در این مدت که سروده شدن و بسیار عاطفی و در عین عاطفی بودن از اندیشه بسیار عمیقی هم در مبارزه با ظلم این اشعار برخوردار بودن.
بله، خیلی متشکریم از شما جناب آقای خلیل شفیعی، شاعر و پژوهشگر ادبیات، که درباره چگونگی تولد ادبیات شاه چراغی برای شنوندگانمون توضیح دادید. ضمن این که با شما خداحافظی میکنیم، از شنوندگانمون دعوت میکنیم قطعه رو بشنون با صدای عبدالرسول کارگوشا با شعری از امین شفیعی.
به درگاهی پناه آوردم که از در نمی‌راند، که هر کس را که درمانده است سوی خویش می‌خواند. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم، امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. خداوند خداوند قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش. خداوند خداوند قرارم باش، یارم باش، جهان ترسم کنارم باش. اگر گم کردم در این همه سپیدی ها نگاهم را، صدایم می کنی وقتی صدایم غیر آهی نیست، خطا بخشی به عشقم تو بمی بخشی گناهم را. خداوند خداوند قرار زنس می ترسم کنارم باش. خداوند خداوند قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی مغزنس می ترسم کنارم
باش. با ادامه برنامه زنده ققنوس از شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما هستیم، در حالی که ساعت 17:20 دقیق است. خبری بشنوید از انتشار 75 شماره از فصلنامه نقد و بررسی کتاب تهران. هفتاد و پنجمین شماره از فصل نامه نقد و بررسی کتاب تهران منتشر شد. بخش مقالات این شماره با این مطالب همراه است: نقش ریاضیات در پیشرفت علوم، نوشته احمد کاظمی موسوی، سید عبدالله انوار، نوشته محمد استعلامی، خدمت استاد انوار در کمیته تقویم اسناد تاریخی، درباره اندرزنامه‌ها و نصیحت الملوک سعدی، نوشته مهرزاد بروجردی و علیرضا شمالی، مجله های انقا، فروغ و ایمان به قلم سید فرید قاسمی، یک سوء تفاهم درباره ناصرالدین شاه قاجار، نوشته رحیم پاک نژاد و علی جواهرالکلام، تلاشگر عرصه فرهنگ، نوشته علی قنبریان. 75 شماره نقد و بررسی کتاب تهران به مدیر مسئولی و صاحب امتیازی هرمز همایون پور در 184 صفحه و با قیمت 70,000 تومان منتشر شده است. دوستان، سفر استانی دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به استان مرکزی عنوان خبر و گفتگوی بعدی ماست که برای کسب اطلاعات بیشتر از این سفر استانی گفتگوی خواهیم داشت با جناب آقای علی گودرزی‌زاده، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی، که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای گودرزی‌زاده، سلام ما رو پذیرا باشید. به ققنوس رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان بزرگوار شبکه محترم و بزرگ و باخر فرهنگ.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان به خاطر لطف و محبتتون. جناب آقای گودرزی‌زاده، در خدمتتون هستیم تا از ماحصل سفر استانی دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به استان مرکزی برای ما و شنوندگانمون بفرمایید.
اول اینکه سپاسگزارم از وقتی که در اختیار این حقیر قرار دادید. خدمت شما عرض می‌کنم در بازتعریف جدید از فعالیت‌های کتابخانه، خب کتابخانه به مثابه فرهنگسرای اجتماعی و پایگاه بزرگ فرهنگ اجتماعی که می‌تونه تأثیرگذار در فضای فرهنگی، هنری و اجتماعی باشه، الان داره ایفای نقش می‌کنه. دبیر کل محترم کتابخانه‌های عمومی کشور هم خب به هر حال جوانی جهادی با تفکر و فکر جدید و تحولگرا، به سرکشه کتابخانه‌ها در دورترین نقاط کشور میرن. خب کتابخانه‌های استان مرکزی تقریبا در مرکز کشور به سمت غرب تأثیرگذار در جریانات فرهنگی، اجتماعی و هنری هستند. در بازتعریف جدید، تلقی ما دیگه از کتابخانه فقط فیزیک و قفسه های کتاب نیست، بلکه جنس جدیدی از خدمات و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و هنری هست. کتابخانه ها در جریان زندگی نسل امروز قرار گرفتند، به کمک مردم اومدن، با توجه به دگرگونی های فرهنگی و تحولات اجتماعی، کتابخانه ها هم باید به هر حال در مسیر زندگی قرار بگیرن. ایشون تشریف آوردن تا سری بزنن به کتابداران، به مسابقه کنشگران جامعه امروز، جامعه فرهنگی و هنری امروز، و در جریان جدیدترین اتفاقات کتابخانه ها قرار بگیرن. نکته‌ای که میخوام محضرتون عرض بکنم، کتابخانه مرکزی شهر عراق که انشالله و رحمان در سال آینده 1403 شاهد افتتاحش خواهیم بود، بزرگترین کتابخانه عمومی کشور و بهتر بگم بزرگترین کتابخانه عمومی خاورمیانه و جهان اسلام شناخته شده. با مساحتی تقریبا نزدیک به 19,000 متر مربع، بزرگترین کتابخانه و دارای متنوع‌ترین خدمات کتابخانه هست. ایشون باید در جریان ساختش قرار می گرفتن و انشاءالله چون فرایند تجهیز چیزی نزدیک به 1 سال مسیر رو نیاز داره، ایشون اومدن هم دیدار با استاندار محترم، هم دیدار با نماینده محترم ولی فقیه و هم دیدار با کتابداران، دیدار با خانواده شهید، سری به محفل و مجلس باصفا و بزم شاعرانه یکی از انجمنهای ادبی شهر زدن و در نهایت اینکه نشست خبری رو در خدمت خبرنگاران بودیم و الحمدلله رب العالمین سفر پربرکت، پرخیر و امیدوارم انشاءالله نتایج این سفر در آینده نزدیک انشاءالله و رحمان کتابخانه های ما رو به سمت شکوفایی و طراوت انشاءالله پیش رو
امیدواریم. خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای علی گودرزی‌زاده، مدیر کل کتابخانه عمومی استان مرکزی، که در باره این سفر توضیح دادید. سپاس فراوان، بدرود.
متشکرم.
از اینکه شنونده ققنوس هستید ازتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. همراهی ما با شما در این برنامه تا حوالی ساعت 18:06 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. هم اکنون ساعت 17:27 دقیقه است. در برنامه روز گذشته ققنوس درباره اهمیت سفرنامه نویسی صحبت شد، اینکه سفرنامه ها اساساً چه مطالب و چه تجربه هایی رو میتونن منتقل بکنن و چه بار اطلاعاتی رو به سبب فرهنگی و مطالعاتی میتونن برای کسانی که اون سفرنامه ها رو میخونن داشته باشن. امروز هم بخش سفرنوشت رو تقدیم حضورتون میکنیم و ادامه مبحث روز گذشته.
چگونه سفرنویس شویم؟ در سفرنوشت.
به نام خدا، من محمد جوادفر، مدیر مرکز مطالعات سفرنامه هستم. در ادامه موضوع آموزش سفرنامه نویسی در مورد سفرنامه تعریفی رو عرض کردم، گفتم سفرنامه یعنی روایت سفر یا حکایت سفر. ویژگی های سفرنامه رو به صورت مختصر عرض کردم که سفرنامه ها مهمترین ویژگیشون قصه گوییه، علاوه بر این که متن و محتوای علمی هم در پی دارن. الان میخوام در مورد انواع سفرنامه ها خدمتتون عرض کنم. سفرنامه به اشکال مختلفی عرضه شدن. این غیر از اون فرم و قالبه. ببینید، فرم و قالب یعنی مثلا سفرنامه مکتوب، فیلم، عکس و صوتی. اینها رو حالا بعداً در موردش بیشتر خواهم گفت. ولی در مورد انواع مکتوب سفرنامه بخوام عرض بکنم، سفرنامه ها رو غالبا به چند دسته تقسیم میکنن، یا به حسب مقصدشون. مثلا میگن سفرنامه به کشورهای مثلا آسیای میانه، سفرنامه به کشورهای مثلا حالا به قول قدیمی چین و ماچین، یعنی در واقع قسمت شرق آسیا، یا سفرنامه به شبه قاره هند یا آمریکای لاتین. اینا بر حسب مقصد تقسیم بندی میشن. بعضی وقتا سفرنامه ها بر حسب موضوع تقسیم بندی میشن که این خیلی به ما کمک میکنه. مثال میذارم، مثلا سفرنامه های کودکون و جوان، سفرنامه های طنز، سفرنامه های ورزشی، سفرنامه های آیین ها و رسوم، مثل مثلا سفرنامه اربعین، سفرنامه های